سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار روز چهارشنبه آخرین گزارش خود را منتشر کرده، گفته که به این سلسله نقطه پایان می‌گذارد. در این گزارش گفته شده که آمریکا در مدت 20 سال حضور خود در افغانستان 144.7 میلیارد دلار را صرف بازسازی و 763 میلیارد دلار را صرف جنگ و امنیت کرده. سیگار در گزارش اخیر خود گفته که از سال 2009 میلادی تا اکنون حدود 900 ارزیابی تفتیش و تحقیقات مرتبط به کمک‌های آمریکا در افغانستان را انجام داده. به گفته سیگار، آمریکا برای یک افغانستان دموکراتیک و باسواد هزینه کرد، اما به گفته آن مدیریت آن ضعیف بود و این مصارف مملو از حیف و میل و فساد بوده است. سیگار گفته که در نتیجه تحقیقات توانسته بیش از 2.5 میلیارد دلار کمک‌های آمریکا را صرفه‌جویی و مصارف مشکوک به ارزش 541 میلیون دلار را شناسایی کند. بر اساس گزارش سیگار، ایالات متحده آمریکا پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان 3.5 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه با افغانستان کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در اوایل سال 2025 میلادی کمک‌های این کشور با افغانستان را قطع کرد. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان اعتبارنامه مردیف علی القاشوتی سفیر جدید قطر در کابل را پذیرفت. رسانه‌های داخلی افغانستان و وزارت امور خارجه قطر روز چهارشنبه نیز از مراسم پذیرش اعتبارنامه سفیر جدید قطر در کابل خبر دادند. قطر در سالهای اخیر نقش مهم در امور سیاسی افغانستان داشته، اخیراً میزبان مذاکرات صلح میان افغانستان و پاکستان بود و توافقنامه آمریکا و طالبان نیز در سال 2020 میلادی در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. بر اساس گزارش‌ها، ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که با تعیین سفیر جدید قطر، فصل تازه در روابط سیاسی میان افغانستان و قطر باز خواهد شد. در پی حملات اخیر اسرائیل در نوار غزه از کشته شدن 5 تن خبر داده شده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول اداره دفاع ملکی تحت کنترل حماس گزارش داده که روز چهارشنبه 5 فلسطینی در نتیجه حملات هوایی اردوی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند و یک خیمه در شهرک خان یونس که گفته می شود بیجا شدگان در آنجا پناه گرفته بودند هدف قرار گرفته. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، اما اردوی اسرائیل گفته که در این حمله یک عضو حماس را هدف قرار داده و این گروه شبه نظامی فلسطینی را متهم کرده که پیش از این بر عساکر اسرائیلی حمله کرده و توافق آتش بس را نقض کرده. از آغاز آتش بس در غزه در 10 اکتبر رویدادهای مکرر رخ داده که منجر به مرگ در نوار غزه شده. از آن زمان به بعد از ساکر اسرائیلی نیز کشته شدند. به گفته یک مقام آمریکایی، استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و جارد کوشنر داماد او امروز با رستم عمروف مذاکره کننده ارشد اوکراینی در فلوریدا دیدار خواهند کرد. این مقام آمریکایی به شرط عدم افشای نامش با خبرگزاری فرانس پرس صحبت کردند. فرستادگان رئیس جمهور ترامپ به تازگی از مسکو بازگشتند، جایی که دیدار طولانی آنها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین به نتیجه نرسید. پس از این نشست، یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین در یک نشست خبری در کرملین گفت که صلح هنوز نزدیک نشده اما دور هم نیست. روسیه دسترسی به رابلوکس، پلتفرم بازی کودکان آمریکایی را مسدود کرد و آن را به پخش مطالب افراطی متهم کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، روس کام نادزور، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که سابقه طولانی در محدود کردن دسترسی به رسانه‌ها و پلتفرم‌های تکنولوژی غربی دارد، روز چهارشنبه با اعلام این اقدام گفت که رابلوکس پر از محتوای نامناسب است که می‌تواند بر رشد معنوی و اخلاقی کودکان تأثیر منفی بگذارد. سخنگوی رابلوکس در ایمیل به رویترز گفته که به قوانین و مقررات محلی در کشورهایی که در آنها فعالیت می‌کند احترام می‌گذارد و معتقد است که فضای مثبت را برای آموزش، خلاقیت و ارتباط معنیدار برای همه فراهم می‌کند. رابلوکس که به طور متوسط 151.5 میلیون کاربر فعال روزانه در ربع سوم امسال داشته توسط چندین کشور از جمله عراق و ترکیه به دلیل نگرانی در مورد استفاده شکارچیان از این پلتفرم برای سوء استفاده از کودکان ممنوع شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد می گوید که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با تبعیض شدید و موانع جدی در زمینه دسترسی به خدمات ضروری برای زندگی با کرامت مواجهند.
در دوره جمهوریت می گفتیم سالانه مازار 60,000 افغانی، حالا از وقتی که دوره حمارت آمده حقوق مانس شده بود می گفتیم در سال 35,000 افغانی، حالا در تقریبا این دو سال شده که اموی مارم نصف کرده.
شماری از باشندگان کابل هم میگویند که با نزدیک شدن فصل زمستان هوا آلوده شده و به همین دلیل برخی از مردم بیمار شدند.
تا قبل از 15 قوس اکثرت مرکزی امنیا گل است و امو آلودگی که فعلا شما در شهر کابل میبینین اکثرا از خانه هاست که یک نل یا دو نل بخاری داره.
سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت وخیم زنان و دختران در شرق افغانستان پس از زلزله 31 اگست ابراز نگرانی کرده.
وقت سرپناه نباشد مشکلات زیاد می باشد. زندگی در خیمه چگونه می باشد؟ به تشناب هم نیاز داریم.
گزارش هم داریم در مورد این که هنگری می گوید که به محض این که ممنوعیت کامل واردات گاز از روسیه رسما تصویب شود بلافاصله آن را در محکمه اتحادیه اروپا به آزمون خواهد کشید. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women میگوید زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با تبعیض شدید و موانع جدی در دسترسی به خدمات ضروری برای زندگی با کرامت مواجه هستند. بر اساس گزارش این سازمان تقریبا از هر 6 زن افغان یک زن با معلولیت شدید زندگی میکند. شماری از زنان دارای معلولیت در افغانستان نیز میگویند که با مشکلات شدید دست و پنجه نرم میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با شدیدترین شکل‌های تبعیض و بزرگترین موانع در دسترسی به خدمات روبرو‌اند که برای یک زندگی با کرامت با نیاز دارند. UN Women روز چهارشنبه 3 دسامبر به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت و در ادامه کارزار 16 روزه محو خشونت علیه زنان گزارش نشر کرده که در آن آمده که تخمین می‌شود که زنان در افغانستان 20% بیشتر از مردان دارای معلولیتند و تقریبا از هر 6 زن یک زن با معلولیت شدید مواجه است. بر اساس این گزارش عواملی که باعث شده شمار زنان دارای معلولیت در افغانستان بلند باشد افزایش موانع در دسترسی به خدمات صحی و کمک‌های بشردوستانه، خطر رو به افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت و آسیب‌های عمیق روانی ناشی از محدودیت‌های شدید بر حقوق زنانند. گزارش می‌افزاید که بسیاری از زنان و دختران دارای معلولیت حتی توانایی رسیدن به مراکز توزیع کمک را هم ندارند. در این حال شماری از زنان دارای معلولیت در افغانستان میگویند در بیش از 4 سال حاکمیت طالبان وضعیت زندگیشان بدتر شده است. یکی از آنان ساکن کابل که نخست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که حدود 30 سال قبل در نتیجه جنگ یک پایش قطع شده است.
حقوق خودم مثلا میگفتم در دوره جمهوریت میگفتیم سالانه مازار 60,000 افغانی، حالا از وقتی که دوره حمارت آمده حقوق ما نصف شده بود میگرفتیم در سال 35,000 افغانی، حالا در تقریبا این دو سال شده که اموی ما رو نصف کرده. بسیار سخت، ما با پیسه ضروره دارم، بسیار سخت به روزگار زندگی مشکلات است. خودم که مادر پیچه سفیدم زندگی میکنم، دیگر نانآور خانواده من ندارم و خودم به حساب مریضی خود این پای قطع شدگی من تقریبا 10 سال میشه که یک زخم است. من به پانسمان ضروره دارم، به مواد پانسمانی ضروره دارم، به هر چیز دکتر رفتن ضروره دارم. من توان پولی زمین را ندارم.
مؤسسه ابتکار راهیاب نیز میگوید زنان و دختران دارای معلولیت به ویژه با مشکلات ذهنی، روانی یا اجتماعی نادیده گرفته میشوند و حمایت کافی دریافت نمی کنند. گزارش تازه این مؤسسه وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت در افغانستان در بخش های صحت، آموزش، اشتغال و دسترسی به عدالت از سال 2021 تا 2025 را بررسی کرده و نشان می دهد بسیاری از زنان دارای معلولیت با فقر، خشونت خانگی و انزوای اجتماعی روبرو هستند. این گزارش که یک نسخه آن با رادیو آزادی شریک شده تاکید می کند که موانع ساختاری اجتماعی و سیاسی پس از تسلط طالبان شدت یافته و اقدامات عاجل برای تقویت حمایت ها و گسترش دسترسی به خدمات ضروری است. بنفشه یعقوبی مدافع حقوق بشر و بنیانگذار مؤسسه ابتکار رهیاب چهارشنبه 3 دسامبر به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان مکلف است تا زمینه دسترسی افراد دارای معلولیت هم از زنان، مردان و کودکان را به تمام خدمات مساعد بسازد.
برشان اجازه کار داده شود، بودجه داشته باشند برای بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت، زمینه سهمگیری فعالشان در قسمت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی فراهم شود و همونطور نظام حاکم هرچند که از رفته شده و مشروع نیست، ولی هنوزم چون افغانستان کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت تصویب کرده و با او پیوسته، بنابراین افغانستان هر نظامی که درش حاکم باشد باید و وظیفه داره که بر اساس کنوانسیون عمل کنه.
وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان چهارشنبه 3 دسامبر به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت در شبکه اکس نوشته که در سراسر افغانستان 183,092 فرد دارای معلولیت ثبت و رجستر شده اند که به این افراد کمک های نقدی ماهانه از طریق سیستم بانکی پرداخت و کمک های غذایی نیز ارائه می شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت این روز در فیسبوک خود نوشته که نزدیک به 1.5 میلیون افغان با معلولیت های جدی زندگی می کنند که بسیاری از این معلولیت ها پیامد های چندین دهه جنگ است و کودکان بیشترین بار این درد را بر دوش می کشند.
شنیدید که بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با تبعیض شدید و موانع جدی در دسترسی به خدمات ضروری مواجه هستند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هم اخیراً گفته که زنان و دخترانی که در مناطق زلزله زده در افغانستان زندگی می‌کنند همچنان با خطرات جدی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سنا کاکر.
بانک بیش از 3 ماه زلزله ویرانگر در شرق افغانستان می‌گذرد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA هشدار می‌دهد که زنان و دختران در این مناطق همچنان با خطرات روبه‌افزایش مواجه هستند. این سازمان در گزارشی که سه‌شنبه 2 دسامبر منتشر کرده افزود است که تأثیرات ترکیبی بیجا شدن، شرایط سخت زمستان و روند دوامدار بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، دسترسی زنان و دختران به خدمات اساسی صحت جنسی و باروری را محدود ساخته و خطر قرار گرفتن آنان در معرض خشونت مبتنی بر جنسیت را افزایش می دهد. در ادامه این گزارش آمده است که بیش از 55,000 زن در سن بارداری، از جمله بیش از 3,300 زن باردار در شرق افغانستان به مراقبت های پی هم و مداوم نیاز دارند. در حالی که به گفته این سازمان قطع ارتباطات و افزایش بی‌ثباتی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان روند کمک رسانی و دسترسی امن به خدمات حمایتی را مختل کرده است. UNFPA تأکید کرده است که تاکنون 2 میلیون دلار از مجموع 5 میلیون دلار مورد نیاز تامین شده و برای ادامه خدمات اساسی به زنان و دخترانی که در بیشترین معرض خطر قرار دارند فراهم آوری بودجه به گونه فوری ضروری است. در این حال شمار از زنان و دختران آسیب دیده از زلزله که هنوز در خیمه ها به سر میبرند میگویند به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. حکیمه 30 ساله و مادر 4 کودک در منطقه دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر روز چهارشنبه 3 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
به هر چیز نیاز داریم، در خیمه زندگی می کنیم. منطقه دیوگل بسیار سرد است، به هر کمک نیاز داریم. اطفال از خرد تا بزرگ همه مریض هستند. در دست 3 طفلم کنول است. وقت سرپناه نباشد مشکلات زیاد می باشد. زندگی در خیمه چگونه می باشد؟ به تشناب هم نیاز داریم.
یک خانم دیگر از این منطقه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و میگوید کودکش تنها چند روز پیش از زلزله به دنیا آمده به رادیو آزادی گفت:
خیمه که جون کول یوی خزی تا دیر سخت.
زندگی در خیمه برای یک زن بسیار دشوار است، چون زن به یک سرپناه نیاز دارد، به خانه نیاز دارد. اینجا بیخی در میدان هستیم، حتی برای سرجان شستن از یک خانه به خانه دیگر می رویم. تا چی وقت این طور باشد؟ به مشکل غذا پیدا می کنیم، تا حدی که به طفل شیرخوارم شیر داده نمی توانم.
در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر به تاریخ 31 اگست زلزله رخ داد که بیش از 2200 نفر جان باختند. نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند و حدود 7000 خانه تخریب شد. یونف بی در حال برادامه کمک ها بر زلزله زدگان تاکید می کند که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا پیش بینی کرده است که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر، معادل 45% جمعیت افغانستان، ممکن است به کمک های بشر دوستانه نیاز داشته باشند. این اداره در گزارش به تاریخ 2 دسامبر با ابراز نگرانی از بدتر شدن وضعیت ناامنی غذایی گفته است که احتمال می رود در سال آینده میلادی 7.4 میلیون نفر با ناامنی حاد غذایی در افغانستان روبرو شوند، که از این میان 5.2 میلیون نفر در وضعیت اضطراری قرار خواهند گرفت، رقمی که به گفته اوچا بیش از دو برابر سال گذشته است. در این گزارش آمده که نیازهای بشر دوستانه در افغانستان در مقایسه با دیگر کشورها در شرایط غیر جنگی در سطح بسیار بالا باقی مانده است. وضعیت بشری مردم تحت تاثیر آسیب پذیری های ساختاری عمیق، وخامت امنیت غذایی و شوک های مکرر از جمله خشکسالی های ناشی از تغییرات اقلیمی، بازگشت گسترده مهاجران، زلزله ها و سیلاب ها، شیوع مکرر بیماری ها و خطرات جدی در بخش حفاظت به ویژه برای زنان و دختران ادامه دارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، پس از یک وقفه کوتاه می شنوید. بعد از آن که قانونگذاران اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه به توافق در زمینه ممنوعیت کامل واردات گاز از روسیه دست یافتند، هنگری می گوید که به محض این که این طرح رسما تصویب شود، بلافاصله آن را در محکمه اتحادیه اروپا به آزمون خواهد کشید. حکومت هنگری اعلام کرد که در راستای تلاش‌های اتحادیه اروپا برای پایان دادن به وابستگی خود به انرژی روسیه، علیه تصویب توافق در مورد کاهش تدریجی واردات گاز طبیعی روسیه به محکمه شکایت خواهد کرد. اورزولا وان در لن، رئیس کمیسیون اروپا، در اعلامیه در 3 دسامبر گفت که این اتحادیه با حذف تدریجی مواد سوخت فسیلی روسیه که واردات گاز طبیعی مایه الینجی تا پایان سال 2026 میلادی و واردات گاز طبیعی از طریق پایپلاین تا خزان سال 2027 میلادی به طور تدریجی متوقف خواهد شد، وارد عصر جدیدی می شود. وان در لن این اقدام را طلوع یک عصر جدید، عصر استقلال کامل انرژی اروپا از روسیه، خوانده است. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، اورزولا وان در لن افزوده که در آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، اتحادیه اروپا برای مواد سوخت فسیلی ماهانه 12 میلیارد یورو، معادل 14 میلیارد دلار، به روسیه می پرداخت. اکنون این مبلغ به 1.5 میلیارد یورو در ماه کاهش یافته است. پس از آن که قانونگذاران اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه روز چهارشنبه 3 دسامبر به توافق در زمینه ممنوعیت کامل واردات گاز از روسیه تا خزان سال 2027 میلادی دست یافتند، پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه هنگری، گفت که پذیرش و اجرای این دستور بروکسل برای هنگری غیر ممکن است. برای تصویب رسمی این توافق باید توسط پارلمان اروپا و کشورهای عضو تایید شود. سیارتو در پست در شبکه ایکس یا تویتر سابق افزوده، به محض اینکه این طرح رسما تصویب شود، هنگری بلافاصله آن را در محکمه اتحادیه اروپا به آزمون خواهد کشید. ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، که اغلب از اروپا به خاطر آنچه که او موضع سختگیرانه در قبال روسیه در مورد جنگ مسکو علیه اوکراین میخواند انتقاد کرده، گفته که انرژی روسیه برای هنگری حیاتی است. سلواکیا نیز در مورد تأثیرات خودداری از استفاده منابع روسیه روی اقتصاد این کشور شکایت کرده، گفته که در حال بررسی واکنش به تصویب این اقدامات جدید است. بروکسل می خواهد استفاده مسکو از منابع گاز را به حیث یک سلاح جیوپولیتیک و همچنان بودجه‌ای که روسیه برای تأمین مالی جنگ خود به شدت به آن نیاز دارد را متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز از اروپا به دلیل وابستگی به انرژی روسیه انتقاد کرده. کرملین اعلام کرده که این اقدام کاهش ظرفیت رهبری اقتصاد اروپا را تسریع کرده و رقابت پذیری آن را کاهش می‌دهد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفته این اقدام بدین معنی است که اروپا به گاز وابسته خواهد شد که قیمت‌تر و گاهی اوقات به طور قابل توجه قیمت‌تر از گاز روسیه است.
بیشتر از خبر.
شماری از باشندگان شهر کابل پایتخت افغانستان میگویند که با نزدیک شدن فصل سرما و زمستان هوا آلوده شده و به همین دلیل شماری از مردم بیمار شدند. مسئولان و دکتران برخی از شفاخانه ها نیز این موضوع را تایید کردند. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان مواد سوخت بخاری خانه ها را عامل اصلی آلودگی هوا در کابل دانسته و از مردم خواسته تا برای کنترل وضعیت استفاده از آنها را کاهش دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
شماری از شهروندان کابل می گویند که با نزدیک شدن زمستان هوا در این شهر آلوده شده و نگرانی ها به دلیل افزایش بیماری ها به ویژه مشکلات تنفسی افزایش یافته است. بسیما ساکن منطقه پکتیاکوت کابل چهارشنبه 3 دسامبر به رادیو آزادی گفت که آلودگی هوا باعث سرفه و مشکلات تنفسی نزد او و اعضای خانواده اش شده است.
در کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوه.
هوا در کابل در این اواخر بسیار خراب شده است. کسی نمیتواند بیرون برود و اگر برود بیمار میشود. در خانه ما هم همه بیمار هستند.
داندی پراتیدی.
فاطمه ساکن منطقه خوشحالخان کابل نیز به رادیو آزادی چنین گفت.
با
آمدن زمستان هوا بسیار بد و آلوده شده است. مردم فقیر هستند و چیز دیگری برای سوخت ندارند. بیشتر از زغال سنگ استفاده می کنند. به همین دلیل هوا آنقدر آلوده است که بیماری هم ایجاد کرده است.
ناروغی هم رامسته کردیم.
این باشندگان کابل میگویند که در سالهای گذشته به ویژه در فصل زمستان با مشکل آلودگی هوا روبرو بودند و از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا اقدامات عملی روی دست گیرد. مسئولان برخی شفاخانه ها نیز تایید میکنند که بیماری ها در میان مردم به ویژه بیماری های تنفسی افزایش یافته است. محمد اشرف سلطانی مسئول بخش عاجل یک شفاخانه خصوصی در کابل به رادیو آزادی گفت
مریضانی که فعلا در بخش امرجنسی یا شبی عاجل ما داریم از جمله مریضانی است که از اثر آلودگی هوا هستن بیشتر هستن و هر روز بیشترتر و بیشتر میشوند.
محب الله فضلی رئیس بخش ارتباطات و آگاهی عامه اداره ملی محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که بر اساس طرح اداره ملی محیط زیست مسئولیت های برای کاهش آلودگی هوا دارند که شامل تاکید بر قیریزی جاده ها، استفاده از فیلترها در سیستم های گرمایشی بلند منزل ها و نظارت بر چگونگی مواد سوخت حمام ها می شود. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر آلودگی هوا ناشی از سوخت بخاری های خانگی است و مردم باید در کاهشان همکاری کنند.
تا قبل از 15 قوس اکثریت مرکز گرمی ها گل است و امو آلودگی که فعلا شما در شهر کابل میبینین اکثرا از خانه هایی که یک یا نل یا دو نل بخاری داره که در این راستا همکاری مردم را میخواهیم که تا حد امکان صرفه جویی بکنن. اما در بحث حمام ها و بلند منزل ها شاروالی کابل مطابق اصول در خدمت همگی است و اجراءات قانونی خود را انجام میده.
این در حالی است که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات حدود یک ماه قبل گفت که شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا مواجه است و دود موترها و فابریکه ها و سوخت زغال سنگ و پلاستیک در زمستان سلامت مردم را تهدید می کند. با آنکه شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان می گوید که تیمهای آنان در این زمینه نظارت جدی دارند، اما برخی از مردم مدعی‌اند که بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی مجبورند از پلاستیک، تایر و سوخت‌های دودزا استفاده کنند که آلودگی هوا و شیوع بیماری‌ها را بیشتر می‌سازد و به گفته آنان برای گرم کردن حمام‌ها و سیستم‌های گرمایش بلند منزل‌ها نیز بیشتر از سوخت‌های بی‌کیفیت استفاده می‌شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو جدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از کارگران امور ساختمانی هم میگویند که با سرد شدن هوا کارهای آنها متوقف شده و آنها حتی در تامین حداقل نیازهای غذایی خود و خانواده هایشان با دشواری های شدید روبرو شدند. این کارگران به رادیو آزادی میگویند که با فرارسیدن فصل سرما و زمستان بیکار شدند. برخی فعالان حقوق کارگران و اعضای انجمنهای کارگری هم تاکید میکنند که حکومت طالبان و نهادهای گوناگون انکشافی باید با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی مناطق مختلف افغانستان پروژه ها را به گونه طراحی و تنظیم کنند که کارگران در فصل زمستان نیز از آسیب پذیری مسئول بمانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لازم خان عابد 35 ساله باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار میگوید که سرپرست یک خانواده 6 نفره است و از حدود 15 سال به این سو در بخش امور ساختمانی کارگری میکند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که با فرارسیدن زمستان و سرد شدن هوا کارهای ساختمانی در بیشتر ولسوالی ها و ولایت ها متوقف می شود و او و سایر همکارانش بیکار شده و با مشکلات سخت اقتصادی روبرو می شوند.
با آمدن زمستان کارهای ما کاملا متوقف است. به برخی نیازهای خانواده می توانم برسم، اما نه به اکثرشان. حیران ماندم که چه کنم. خواست ما این است که برای ما کار پیدا کنم تا مصروف شویم. همه چیز به جای خود. ما حتی حیران مانده ایم که لباس زمستانی را چگونه فراهم کنیم.
عابد می گوید که پیش از این درآمد روزانه او در بخش سمندکاری 350 افغانی بود. لطیف باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات 60 ساله و سرپرست یک خانواده 16 نفره است. او 16 سال تجربه گچکاری دارد. لطیف می گوید که اکثر مردان خانواده‌اش در کارهای مختلف ساختمانی مشغولند و گفته او در تمام سال پیدا کردن کار برایشان دشوار است، اما در فصل زمستان او و پسرانش همه بیکار می شوند و از این رو با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت که پیش از این در یک روز تا 500 افغانی مزد می گرفت، اما در این اواخر این عاید او حتی به 150 افغانی کاهش یافت و اکنون کاملا بیکار هستند.
بر هفته ای به تو دو روز یا پنج بیشتر کار برمی کارگر یا این برنامه بیشتر پیدا نمیشه، من تو به سختی دیگه وقت کار میکردیم این برج عوض همه چیلو میشد تا این برج 8 یا برج 9 کار ادامه میکرد. بعدن که هوا که سرد میشد خنک میشد به خونیکی کار دیگه نمیشد، یک آب سرد میشد یخ میزد، یک خود سیمان یخ میزد که سیمان کار نمیشد. گشکاریم به مو صورت زمان که زمستان میشه اولی که مواد غذایی خوراک برنج روغن پوشاک که همچنین کمتر پیدا میشه به صبح سوختم که خیلی کمه، کس مریض میشه داخل خود پول نیه، پول همون موتر یا سچخه هم کمتر پیدا میشه.
کارگران ساختمانی از حکومت طالبان و نهادهای مختلف انکشافی میخواهند که در بخش ایجاد فرصتهای کاری یا تنظیم پلانهای کاری با آنان همکاری کنند. سمیولا ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برخی مقام‌های پیشین اتحادیه کارگران افغانستان و فعالان حقوق کارگران بر حمایت از کارگران افغان تاکید می‌کنند. یک مقام پیشین اتحادیه کارگران افغانستان امکا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادی تمام کارگران افغان نگران کننده است، اما به گفته او کارگران امور ساختمانی به ویژه در فصل زمستان با وضعیت‌های سخت بشری دست و گریبانند. اما برای بیرون رفت از این مشکلات چه باید کرد؟ این مقام پیشین امکا میگوید
در سطح دولتی باید پروگرام های کاری مختلف برای آنها ترتیب شود. زیر افغانستان فصل های مختلف دارد. باید پروژه های بزرگ طوری در تقسیمات تنظیم شود که در فصل زمستان هم اجرا شوند. علاوه بر این برخی مواد ساختمانی هستند که در هر فصل قابل استفاده اند.
این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت میزان بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. زنان کارگر خانه نشین شدند و بسیاری از جوانان که بیکار هستند تلاش میکنند برای یافتن کار کشور را ترک کنند. اگرچه رقم دقیق کارگران و کسب کاران در افغانستان در حال حاضر مشخص نیست، اما در وضعیت بد اقتصادی کنونی بسیاری از کارمندان اخراج شده دولتی و تنقیص شده نیز به دلیل ناچاری و کارگری و کارهای سخت رو آوردند که به دلیل سطح بالای بیکاری به ویژه در فصل زمستان یافتن کار برای آنها بسیار مشکل و گاهی حتی ناممکن می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتواند به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتواند از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر را آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می‌دهد که تا در فرایند تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میارد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها به وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چه فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنن. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراکنی و توهین، تهدید و دروغ پراکنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ایگونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می شود. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می کردن اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدن. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود را بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینی دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه هایشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت میگیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تاثیر نمیکنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روز این محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعی سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است، برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در راست مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق می تانه تهدیدی برای قدرت آنها باشه، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست هایی برای تغییر در سیاست های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این می تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت های اعتراضی علیه حکومت شوند. در حکومت های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولا به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این، فشار اقتصادی نیز می تانه بر رسانه ها تأثیر منفی بگذارند، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانند بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست با مشکلات در زمینه آزادی بیان میابزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارد تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان می تواند از دیگر راهکارهای مؤثر باشد. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبودی این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
Amen.